پرسیدیم که به نظر شما چرا امام حسین علیه السلام با خانوادهشون به کربلا رفتن و فایده همراهی خانواده با ایشان چه بود؟ و اینکه در بخش دیگه ای هم به ما بگید که شما از رفتار امام حسین علیه السلام با خانوادهشون چه می آموزید؟ از امام حسین چی یاد می گیرید و تا الان چی یاد گرفتید؟ 220-486-225-009 تلفن بزنید، به 30900 پیام هاتون رو ارسال کنید. پیام های بازرگانی رو بشنویم و با ادامه خانه و خانواده با شما همراهیم. این روزها مثل خونه های شما، مثل خیابون های شهر، مثل همه جایی که ما حضور داریم سیاه پوشه و در اندیشه همه اون چه که امام حسین علیه السلام به عنوان هدفش پرداختن به سر میبریم. در این بخش آقای محمد حسین خسرو جردی برامون از اقلیت های مذهبی بخشای را آماده کردن که درباره امام حسین علیه السلام گفتنی ها داره. خیلی شنیدنیه، بشنویم.
زندگی امام حسین علیه السلام را میتوان از جهات مختلف به عنوان الگوی مناسب برای سبک زندگی اسلامی موفق مورد بررسی و استفاده قرار دهیم، چرا که با مرور این زندگی و نحوه برخورد امام حسین با اهل بیت خودشان به خوبی میتوان دریافت کرد که وسعت محبت و ایثار از خودگذشتگی این خانواده فقط مختص به خودشان نبود، بلکه میتوان آن را به عنوان خمیرمایه‌ای در اختیار همه افراد یک جامعه و حتی جهانیان با تمامی سلیقه‌ها و فرهنگ‌ها و حتی ادیان مختلف قرار داد تا به خوبی همه مردمان بدانند که چشمه محبت امام حسین علیه السلام تمامی ندارد و همه را با هر قوم و نژاد و فرهنگی میتواند سیراب کند و چراغ هدایت زندگیشان شود.
زبان مشترک همه آدم ها عشق است.
دینتون دین زردشت.
من مسیحی هستم.
زرتشتی هم.
اینا چی اینجا؟
قند و شکرونه. نزورات دیگه.
نزورات کیاست؟
چن مسیحی ها که مادی دردشتی ها برده
برده. اینا هم همینطور؟
بله همه شون همین.
چون که قلب و نیتم بود.
امام حسین رو دوست دارید شما؟
بله، امام حسین، امام علی،
ما به همه امام عبادت خاصی داریم.
خدا تعالی ما رو لنگ نذاشته. حالا حاجت دیگه
هر چی خواسته خدا میشون داره.
مسیحیه، تمام کارهای هیئت رو عهده ایشون.
رومی که نذاری دیگه عشق دیگه.
اما اگر بخواهیم تنها در بُعد سبک زندگی خانوادگی به سیره حضرت بپردازیم و آن را الگو قرار دهیم، نکات بسیار ظریفی می‌یابیم. امام حسین در قبال همسر و فرزند خیش رفتاری صمیمانه همراه با تکریم و احترام داشتند و حتی از هنر شعر نیز در این مسیر بهره می‌گرفتند. ایشان خطاب به حضرت رباب می‌فرمودند: به جان تو سوگند، من خانه‌ای را دوست دارم که سکینه و رباب در آن باشند. آنها را دوست دارم و تمام داراییم را به پایانها می‌ریزم و هیچ کس نباید در این باره با من سخنی بگوید. آری، این گونه است که محبت حسین علیه السلام در تمامی مردمان جهان با هر قوم و نژاد و عقیده و دینی جاری و ساری.
شما ببینید وقتی یه اقلیت، یه ارامنه اینطوری عاشق آقا ابوالفضل آقا امام حسین هست، ما مسلمان ها دیگه میخواییم ندونیم که چی هست.
حالا این فداکاری هاییست که امام حسین رو از درخواست کرده به این جاودانه هست
که فرق میکنه. ما همه مال این آب خاکیم، در توسی مسلمان نداره. چرا؟ ما هم امام حسین دوست داریم.
تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین، اسمت رو تا میارم زربان دلم رو ببین. نفسم به خودت و قسم، حوسم این از قفسم، با نگات به حرم برسم، بی تو بی پناه و بی کسم. ممنونه چه بی قرارم که آشوبی جز تو ندارم، غرق تو شد روزگارم. ممنونه عشق که بیقرارم که آشوبی جز تو ندارم، که غرق تو شد روزگارم. یا سار الله الحمدلله، یا سار الله جنار زن و مرد بگن یا سار الله.
شما تصور کنید چند مرد جوان با ساز و برگ جنگی و دفاعی راهی شهری بشن. اولین چیزی که به ذهن همه خطور میکنه اینه که برای لشکرکشی اومدن. ولی اگه همین گروه همراه با خانواده باشن، سلاحشون دیگه کارکرد دفاعی پیدا میکنه و دیگه کسی نمیتونه بگه که این گروه برای جنگ رفتن. همراهی خانواده امام حسین علیه السلام با ایشون این فرضیه رو برای همیشه باطل کرد و به همه آدم‌ها در طول تاریخ ثابت شد که امام حسین علیه السلام هیچ وقت پی جنگ نبود. امروز ازتون پرسیدیم به نظر شما چرا امام حسین علیه السلام با خانواده به کربلا رفت و همراهی خانواده با ایشون چه فایده ای داشت و خود شما از رفتار امام حسین علیه السلام با خانوادهشون چه آموختید؟ 220-486-225-009 شماره تلفن های ما و 30900 سامانه پیامکی ماست.
با عرض سلام و تسلیت به مناسبت این ایام، بردن خانواده توسط امام حسین علیه السلام به خاطر این بود که آیندگانی مثل ما بدونن که ایشون به قصد جنگ این سفر رو انجام ندادن و قصدشون فقط ارشاد امت اسلام بود و این جنگ به ایشون تحمیل شد.
آقای سفر حشمت‌زاده از زابل برامون نوشته که من از زندگی امام حسین علیه السلام محبت و اخلاق را آموختم و ایثار که حتی از جان خانواده‌اش هم گذشت.
ایشالله که همه ما از رهروان واقعی اون حضرت باشیم. امام حسین اصلا سر جنگ نداشت و برای جنگ به کربلا نرفت، برای همین خانواده خودش رو همراهش برد. کسی با طفل 6 ماهه وارد صحنه جنگ نمیشه. با تشکر از شما علی ابراهیمی هستم از حاضر.
خانم یا آقای یکتاپور از سیاهکل میگه من از امام حسین شرافت و آزادگی رو آموختم. اون ویژگی های اخلاقی خوب و حسنه‌ای که ما از امام حسین علیه السلام آموختیم همش ریشه در کودکی های ما داره. حضور ما در حیات و مجالس عزای امام حسین علیه السلام که از کودکی تا الان در جریان بوده هست و خواهد بود. این رسوم و این مراسم در همه شهرهای ایران وجود داره. این عزاداری ها مستطره. امروز قصد داریم که به نجف آباد در استان اصفهان بریم و از این مراسم در این شهر بیشتر بدانیم و بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مائده شجاعی از شهر شهید پرور نجف آباد سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان گرامی و اهالی برنامه خوب خانه و خانواده. الان اومدم به یکی از مساجد شهر نجف آباد، مسجد فاطمه زهرا واقع در بلوار فجر، و در حضور دو تا از پدران گرانقدر هستم که جزء اهالی هیئت مسجد هم هستن. من ضمن اینکه سلام عرض میکنم و امیدوارم که این طاعات و عبادات و عزاداری های شما قبول باشه، شما الان چند ساله که توی این مسجد خدمت رسانی میکنی؟
من از اولی جوانیم تا حالا خادم مسجد بودم، 63 سالم.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. توی این 63 سال شما چه چیزهایی رو در رابطه با آداب و رسوم نجف آباد تو ماه محرم میتونید برای شنونده های ما بیشتر منتقل کنید؟
محرم نجف آباد دسته در میبرن، از شب پنجم حالان دسته در میارن، تعدیه میگیرن، روزه میگیرن، سفره حضرت رقیه میندازن،
سفره حضرت رقیه، سفره حضرت ابوالفضل، حضرت امام حسین.
بعضی جاها تو مجالس بزرگم همین برنامه یاده میشه.
از روز عاشورا و تاسوعا برامون بگیم به چه صورته؟
دسته ها از هر محلی حرکت میکنن به باغ ملی، بعدم از اونجا دیگه میان به طرف مساجد و شبش هم شام غریبون.
اما اومدم به سراغ دو تن از خانم های محترمی که در همین مسجد الان پای دعا و نیایش بودن، تسلیت عرض میکنم این ایام رو خدمتشون. میخوام که از آداب رسوم ماه محرم توی شهر زادگاه خودشون نجف آباد، این شهر شهید پرور، بیشتر برای ما توضیح بدن.
یکی از آداب و رسومشون این بود که زنهای قدیم نجف آباد رسم داشتن که همیشه موهاشون رو هفتگی حنا بذارن یا دستشون رو حنا بذارن، اما وقتی که محرم سفر میشد مقید بودن که به هیچ وجه به دست و سرشون حنا نمیذاشتن، حتی رنگ. حالا هم تا حدودی این رسم هستش، نه آرایش میکنن نه مو کوتاه میکنن، خیلی مقیدن.
حتی خیلی ها مقیدن که اگر پارچه میخرن قیچی نزنن و برش نزنن.
دقیقاً سعی میکنن برای منزلشون چیز نو تهیه نکنن، حتما دهه اول محرم مشکی میپوشن به بچه هاشون، خودشون حتی تو خونه پرچم میزنن که اون آداب و رسوم محرم رو به بچه هاشون نشون بدن.
هرچی که دوستمون فرمودن همه سعی میکنن در خونه هاشون پرچم بزنن، پرچم امام حسین، حضرت ابوالفضل، بعد بچه هامون حتما لباس مشکی میپوشن. سعی میکنیم راجبه امام حسین، شهدای کربلا، همینجور که تلویزیون برنامه مثلا حسن، منم بر بچه همون توضیح میدیم.
من خیلی وقتا توی سطح شهر که راه میرم میبینم که خیلی از این دعاهای خونگی که خانمای نجف آبادی هنوز رسم دارن به دیواره کوچه ها محله ها زدن که خانما رو دعوت میکنن که منزل فلان خانم برنامه است، هنوز همینا پا بر جا هست، استقبال میشه.
بله بله، دهی روزه داریم. بله خیلی نظم میکنن، مثلا 40 روزو زیارت عاشورا بخونن، مثلا بعضی خانواده ها 10 روز مثلا مراسم میگیرن، زیارت عاشورا میخونن، دعای القمه میخونن، بالاخره ده روز روزه میگیرن، نذری میدن. حتی مثلا کسی که مثلا 10 روز روزه میگیره، روز دهم سعی میکنه مثلا حتما با یه نذری چیزی بالاخره هدیه بده.
ممنونم از همکلامی با شما، خیلی خوشحال شدیم و ممنونم که مردم عزیز ایرانمون رو در این ایام سوگواری آقای امام حسین علیه السلام بیشتر با آداب و رسوم یک شهر سنتی و یک شهر شهید پروری مثل نجف آباد بیشتر آشنا کردیم.
ممنون میکنم، التماس دعا.
چقدر شیرینه شنیدن از رسومی که در کل این کشور وجود داره و همه اینها منتج به این میشه که ما فرزندانی حسینی تربیت میکنیم و یاورانی برای امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، که با خیال راحت میتونیم بگیم که اینا یاورایی هستن که در مکتب حسینی بزرگ شدن. از خانم شجاعی گزارشگر رادیو ایران در نجف آباد اصفهان هم متشکرم برای تهیه این گزارش. اما در استودیو همراه هستیم با حجت الاسلام استاد احمد رضا شیروانی. آقای شیروانی مجددا به شما سلام میگم و از حوصله و صبرتون متشکرم.
بزرگوارید، محبت دارید،
زنده باشید.
همچنین مجددا سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. یه بخش خیلی مهمی که شاید کمتر دربارش حرف می‌زنیم و بهش فکر می‌کنیم این هستش که امام حسین علیه السلام شخصیتی داره که قابل الگو پذیری برای همه بدون تعارف. بله، چون همه ی ویژگی های اخلاقی بارز که ما دلمون میخواد یک انسان در تمام مکاتب داشته باشه، حتی کسانی که خیلی به دینی خاص گرایش ندارن وجود داره.
بله.
چی کار کنیم که از این الگو بتونیم در تدبیر بحران ها و مشکلات زندگی استفاده کنیم؟
بله، ما همیشه این عادتمون بوده که از عاشورا یک داستان غم‌انگیز ساختیم. نه یک اسطوره واقعی. همه فرهنگ ها میان مثلا یک شوالیه و قهرمانی میسازن به صورت مجازی و مصنوعی تا مردم خودشون رو به سمت این شوالیه مجازی سوق بدن و بعد با ساختن این جریان مردم یک انگیزه درونی برای حرکت پیدا کنه. ما میبینیم که این شوالیه، این قهرمان و این انگیزه ما در اعتقاد خودمون و فکر خودمون یه شخصیت واقعیه.
بله.
که او حرکت کرده و معجزه انسانیت رو، معجزه انسانیت در تمام مراحلی که، در تمام مراتبی که ما میبینیم، در تمام ابعاد انسانی به منصه ظهور گذاشته. یعنی این رو آشکار در زندگی او میبینیم. یعنی معجزه شجاعت، معجزه اخلاق، معجزه بخشش، معجزه دلسوزی برای جامعه. میبینیم تو اوج اون لحظه هایی که داره شمشیر میزنه و جنگ میکنه، راوی میگه میدیدم بعضی از افراد رو میتونست بکشه، نمیکش، زخمیشون میکرد. و بعد پرسیدم آقا علت این که یک عده‌ای از افراد رو شما زخمی میکنید، اینا رو نمیکشید، دلیلش چیه؟ آقا سید الشهدا میفرمودند که ما میبینیم اینها افرادی هستند که متاسفانه فریب خوردن تو این جنگ اومدن. در نسل اینها، در وجود اینها میبینیم که فرزندانی هستند که محب و یار ما هستند و دوست ما هستند. کی میتونه این رو بفهمه؟
بله.
کی میتونه این رو ادراک کنه؟ باور کنید که این خیلی سخته. یعنی من به این میگم معجزه بخشش، معجزه ادراک، معجزه درک انسانی. تو بفهمی یک کسی الان فریب خورده، این که داره با تو درگیری ایجاد میکنه، این نیستش که این یه آدم آگاه واقعی باشه. ما تو خیابون پشت یه ماشین بوق میزنیم، حواسمون نیست که اون حالش خوبه بده، یا یه نفر پشت ما گیر کرده بوق میزنه، نمیدونیم، میگیم آقا زرنگه میخواد جلو بزنه، اما بابا شاید مریض تو ماشینش باشه.
بله.
شاید این حالش بد باشه، شاید خودش داره وضعیتش به هم میریزه، مریضه، حال بدی داره، ما بلا فاصله میخوام باش کل بندازیم. اگر بفهمیم که تو اون ماشین چی داره میگذره، این کار انجام نمیدیم. بدونیم علت عجله این فرد این نیست که زرنگ بازی در بیار از ما جلو بیفته، گرفتار شده، مریضی داره، داستان یه علتی در وجودش هست. این که ما میخوایم مدیریت بحران ها رو به واسطه الگو پذیری از سید الشهدا تو این برنامه مطرح کنیم، من خیلی موافقم، خیلی موافقم و معتقدم که همه کسانی که دستن در کاران فرهنگی هستن باید این کار رو انجام بدن. ما بیایم یه اسطوره از عاشورا بسازیم، نه یک اسوه بسازیم، نه یک اسطوره. اسطوره یعنی یک داستانی که در نهایت میگیم، میشنویم، رد میشیم. ولی اسوه یعنی یک حقیقتیه که ما میتونیم الگو برداری کنیم. تو اوج بحبوحی جنگ تعداد اندکی یار داره در مقابل یه سپاه بی انتهاست. شب عاشورا که میشه دستور میده دور تا دور خیمه ها رو گودال بکنن. شما میدونید برای اینکه 70 نفر توسط 20,000 نفر خل سلا بشن شاید چند لحظه بیشتر طول نکشه.
بله.
یورش دست جمعی بیارن، اینا رو درگیر کنن، اسیر کنن و با اسارت و خفت اینا رو ببرن پیش حاکم جور زمانه یزید. ما میبینیم که امام حسین شب عاشورا تدبیر میکنه، تو همون فرصت کم دستور میده خیمه ها رو نزدیک به هم بنا کنن، به صورت عمودی به اصطلاح اینا رو یه شکلی که کمترین حجم رو بگیره بنا کنن، دور تا دور خیمه ها رو گودال میکنن، یک راه ورودی براش باقی میگذارند. اگر شما نشنیدید روز عاشورا مثلا گودال قتلگاه، به خاطر اینکه نباید هر کسی از هر طرفی میاد این سپاه اندک رو که تدبیر امام حسین هست اینا رو بتونه به راحتی اسیرشون کنه.
بله.
تاکتیکی که امام حسین به کار میبره اینه که از کمترین شرایط و از کمترین پتانسیل بیشترین استفاده رو ببقید. انجام بده. نتونن امام حسین رو خلع سلاح کنن، نتونن او رو به اسارتی ببرن که مساوی با خفت و خاری باشه، تا آخرین لحظه هم ایستادگی میکنن، از حریم خودشون با یاران اندکشون دفاع میکنن تا مزه و لذت شهادت رو در راستای رسیدن به حقیقت ادراک میکنن.
بله.
میبینیم که گودالی کنده میشه، یه راه ورودی هست، یه سپاه اندک، اما میمنه، میسره، یعنی سمت چپ سپاه، سمت راست سپاه، پرچمدار سپاه، یک آرایش نظامی با یک افراد خیلی کم ولی شجاع و دلیر. هر کدوم از یاران سید الشهدا مثل امام حسین بسان یک لشکر بودن، که ما میبینیم در روز عاشورا خیلی جالبه، از سپاه مقابل، از فرماندهان سپاه مقابل تحت تأثیر قدرت روحی و معنوی امام حسین و یاران او قرار میگیرن، مثل مثلا حر ابن یزید ریاحی بر میگردن و افراد دیگه مثل او، ولی از جانب امام حسین کسی نداشتیم که بترسه، بلرزه، فرار کنه از میدان جنگ، این جمعیت رو ببینه. بالاخره ما میدونیم ابهت یه سپاه بزرگ تو دل انسان رعب و وحشت ایجاد میکنه. در بحرانها یاد بگیریم به جای اینکه رو مشکل متمرکز بشیم روی راه حل متمرکز بشیم. همیشه این قانون 90% و 10% رو به ذهن بسپاریم. ماها متاسفانه خودمون قسمتی از مشکلاتمون هستیم در وقتی که بحران اتفاق میفته. بیایم خودمون تبدیل به قسمتی از راه حل بشیم. اگر قراره به مشکل پردازیم 10%، 90% به راه حل فکر کنیم. ماها متاسفانه 90% رو مشکل متمرکز میشیم. دلست. چرا این مشکل ایجاد شد؟
خب مرور اون مشکل.
بله، به جای اینکه به راه حل خروج از مشکلات فکر کنیم، ما به این فکر میکنیم چرا این مشکل اتفاق افتاده. خب الان پیش اومده، الان نباید این اتفاق میافتاده، این ظرف نباید میشکسته، این تصادف نباید اتفاق میافتاده.
درست.
گاهی اوقات ما میبینیم دست پاچه شدن ها متاسفانه حادثه ها رو سنگین تر میکنه. بیایم از امام حسین حداقل چیزی که میآموزیم این باشه که در بحران ها دست پاچه نشیم، به راه حل فکر کنیم. در زمانی که دوربینی نیست که کار امام حسین رو ثبت کنه و میخوان اون رو از صفحه روزگار محوش کنن، بدن بیجانش رو، بدن کشته شدهش رو دفن نمی کنن تا 3 روز، تا اینکه در تاریخ این اسمش ثبت نشه، خونه قبری نداشته باشه. چی میشه که امام حسین در پهنه تاریخ اسمش ثبت میشه
و جاودان میشه؟
و جاودان علت چیه؟ علت اینه که وقتی که امام حسین میبینه این دوربین های عادی و بشری، چشم های بشری، ذهن های بشری خوابه، تصمیم میگیره از یه دوربین واقعی کمک بگیره. اخلص العمل فان الناقد بصیر، یه دوربین حقیقی، یه دوربین الهی که میبینیم خداوند هر کسی که برای او کاری رو خالص کنه اون رو جاودان میکنه، اون رو واقعی میکنه، اون رو حقیقی میکنه. در زمانی که امام حسین توسط کسانی که در مقابل او هستن دیده نمیشه، او اخلاص پیشه میکنه و کارش رو واگذار به خدا میکنه و اون نگاه عظیم و بزرگ الهی کار او رو جاودان در پهنه تاریخ بشر زنده نگه میداره. بعد از گذشتن 1400 سال این عظمت، این جایگاه، این محبت واقعا محبت خداست.
صمیمانه متشکرم از شما جناب استاد شیروانی و از اینکه در این بخش از برنامه خانه و خانواده ما رو همراهی کردید. التماس دعا داریم ازتون و سوگواری هاتون مقبول باشه. با شما خدافظی میکنم.
درود بر شما.
ممنونم. این که میگیم عاشورا کربلا و همه جا برای ما کربلاست، واقعا اینطوره، چون عشق امام حسین علیه السلام و اونچه که در کربلا گذشت برای ما یک واقعیت فراموش ناشدنی است.
همه جا کربلاست، همه جا نینواست، تو حسین منی، نور عین منی، بر لب نهر آب همه در پیچ و تاب، سوز لب تشنگی کرده دلها کباب. ساقیه تشنه لب غرق بحر تعب، شده نقش زمین کوه عشق و عدد. همه جا کربلاست، همه جا نینواست، تو حسین بنی، نور عین منی. در غم و عشق و آه می کن. کربلاست، همه جا مینواست، تو حسین منی، نور عین منی. شد به پاهم همه آید این زمزمه، دشت کرب و بلا آمده فاطمه.
از شما پرسیدیم که چرا امام حسین علیه السلام همراه با خانواده به کربلا رفتند و همراهی خانواده با ایشون چقدر تاثیرگذار بود و خود شما از شخصیت والای امام حسین علیه السلام چه آموختید؟ 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 3900 رو به خاطر بسپارید.
یه سخن از امام حسین فکر مردون عرض کنم که میگه به کسی که جز خدا کسی رو نداره هیچ وقت رو نکن. من از این سخن امام حسین خیلی درس ها گرفتم و همیشه تو گوشم.
خانم معصومه سامانی برامون نوشتند که امام حسین علیه السلام برای آزادی رفتند و به همین دلیل خانواده‌شون در کنارشون بودند.
امام حسین وقتی که با تمام خانوادش به صحرای کربلا رفت، خودشون از هم جدا نمیدونستن غم و شادیشونه. یکی دومی که میخواست به دشمن بفهمونه که من برای جنگ نیومدم، من اومدم تا مسائل و مشکلات حل کنیم و راه درستی را پیدا کنیم و در قول و صفا زندگی کنیم. متشکرم. نرگس بانو از تهران.
آقای مهدی از همدان نوشته که امام حسین علیه السلام برای رفع ظلم به کربلا رفت. ممنونم از همراهیتون با برنامه خانه و خانواده امروز. همونطور که شما هم گفتید، کارشناس برنامه گفتن و خیلی از شما متفق القول هستید که امام حسین علیه السلام برای پاسداشت دین رفت، نه برای جنگیدن. کربلا آتشی بود که بر امام حسین علیه السلام گلستان شد. اینو یزیدیایی که بت‌های زنده می‌پرستیدن و اسیر طمع و حرصشون بودن نفهمیدن. اما حالا ما می‌دونیم که آتش کربلا بر امام حسین علیه السلام گلستان شد. عزاداری‌هاتون قبول، دلتون آباد و خداحافظ.
به ساعت 10 صبح رسیدیم. همچنان از تهران استودیوی پخش رادیو ایران در خدمت شما همراهان این شبکه رادیویی هستیم و سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی می‌فرمایید. یک بار دیگه